صفحه 82. حدود 22 سالم بود که از دانشگاه امریکایی بیروت مدرک مهندسی راه و ساختمان گرفتم و برای پیدا کردن کار به این در و آن در زدم. بالاخره مجبور شدم برای یافتن شغلی مطابق رشته تحصیلیم به شرکت‌های خارجی بروم که پیمانکار ساختمانی بودند. در یک شرکت فرانسوی کار پیدا کردم. به شرطی به من کار دادند که مسئولیت‌هایی را بپذیرم که خود مهندسین فرانسوی از پذیرفتنش به دلیل سختی زیاد دوری می‌جستند. این شرکت کنترات راهسازی مرز سوریه و لبنان را به عهده داشت. این مسیر بسیار صعب العبور بود و در ارتفاعاتی به نام هما ساخته می شد. به خاطر صعب العبور بودن ماهی نمی شد که کارگری از ارتفاعات پرت نشود و نتیجهش زخمی شدن یا کشته شدن کارگران باشد. چاره ای نداشتم، پذیرفتم و مشغول شدم. کارگرها همه محلی بودند و شبها می رفتن پایین کوه، جایی که دهشان قرار داشت. آن وقت من تنها بالای کوه می ماندم. غروب که می شد و هوا رو به تاریکی می رفت، شغال‌ها به دنبال غذا دور چادر من جمع می شدن و زوزه می کشیدن. تحمل این وضع سخت و زندگی در چنین چادری ترسناک و وحشتناک بود. بعدها با خودم فکر کردم که آدم در جوانی چه مسائلی را می تواند تحمل کند. باز زوزه شغال‌ها قابل تحمل بود، برای اینکه وقتی کاملا شب فرا می رسید و همه جا تاریک می شد، گرگ‌ها می آمدند و به دور چادر به جستجوی غذا جمع می شدند. وقتی فانوس را جلوی چادر می آوردم تا نگاهی توی تاریکی بیاندازم، دیدن برق چشم این حیوانات درنده و وحشی هولناک بود. هنوز هم این منظره دهشتناک را فراموش نمی کنم. بارها به کارگرها می گفتم شبها یکی پیش من بماند، ولی هیچ کس قبول نمی کرد. من هم یاد گرفته بودم که شبها آتش روشن کنم تا حیوانهای وحشی از آنجا دور شوند. روزها یکی از کارگران را فقط برای جمع کردن بوته و هیزم روانه می کردم و غروب هم که همه می خواستن بروند، او می باید هیزمها را دور چادر کپه کپه می چید و هیزمهای خشک و بلند را بین کپه ها قرار می داد تا وقتی اولین کپه هیزم را روشن کردم، آتش رفته رفته به بقیه کپه ها هم سرایت کند. به این شکل شعله جلو می رفت و طولانی تر می سوخت و من می توانستم ساعتی از شب را بخوابم. اما تا می آمدم چشمهایم گرم شود، موشهای صحرایی آسیب می کردن. آنها از آتش نمی ترسیدن و به داخل چادر می آمدن. تا می فهمیدند که خوابم، به سرعت روی سینه ام می جهیدن و می دویدن. من سراسیمه از خواب می پریدم. اگر تنم را گاز می گرفتند، معلوم نبود کی جای گازشان خوب خواهد شد، زیرا تنها وسیله معالجه خاکستر بود. نمی دانستم اگر دهانشان میکروبی باشد چه کار کنم. جای گازشان ماه‌ها باقی می‌ماند تا خوب شود. این شرایط سخت و دشوار را هر طوری که بود تحمل کردم، ولی بعد با مشکلی بسیار بدتر روبرو شدم و آن پشه مالاریا بود. متاسفانه دیگر با پشه مالاریا نتوانستم کنار بیایم. وقتی شب‌ها بیرون باد و بوران بود، دیگر نمی‌توانستم اطراف چادر آتش روشن کنم و ناچار داخل چادر آتش روشن می‌کردم. برای اینکه از دود هیزم خفه نشوم، مجبور بودم موقع خواب سرم را جلوی دهنه ورودی چادر بگذارم تا مقداری اکسیژن برای تنفس به ریه‌هایم برسد. چون آتش داخل چادر پشه‌ها را جذب می‌کرد، آنها به داخل چادر و اطراف آتش جمع می‌شدند. یکی از همین پشه‌ها مرا نیش زد و مالاریا گرفتم. 40 شبانه روز تب نوبه داشتم. مرگ را هر لحظه پیش چشمم می‌دیدم. توی کوهستان دور افتاده چاره ای جز دست و پا زدن میان مرگ و زندگی نداشتم. فقط به خدا پناه می بردم و از او کمک می خواستم. یکی از کارگرها که مهربان تر بود، هر روز برایم آش رقیقی درست می کرد و زیر سر مرا با دست بلند می کرد و آش را در دهانم می ریخت تا بخورم و زنده بمانم. بالاخره کارگرها دیدن که من روز به روز ضعیف‌تر می‌شوم و چیزی به مردنم نمانده، به همین دلیل هر شب یکی از آنها نزد من می‌ماند. عاقبت یکی از کارگرها به هر زحمتی بود به بیروت رفت و به رئیس شرکت فرانسوی خبر داد که مهندسشان، یعنی من، بر اثر مالاریا دارم می‌میرم. دیگر از همه چیز و همه کس قطع امید کرده بودم و خودم را برای روبرو شدن با مرگ آماده می کردم که آن کارگر با یک پزشک فرانسوی و با مقدار گنگنه کنین از بیروت رسید. همان قرص ها به خواست خدا مرا از مرگ نجات داد. شش، همیشه برای خوابیدن وقت هست. صفحه 87. البته باید بگویم که پدرم هیچ وقت به طور قطعی از دست این بیماری نجات نیافتند. هر وقت بدنشان ضعیف می شد، مالاریا که در بدن ایشان به کمین نشسته بود حمله خود را شروع می کرد و پدرم تب می کرد و از لرز تختشان به دیوار می خورد و صحنه وحشتناک و دردناکی به وجود می آمد. یاد موقعی می افتم که این اواخر وقتی پدرمان قلبشان درد گرفت، آنقدر درد شدید بود که از زور درد قفسه سینه بیهوش می شدند. تنشان خیس عرق می شد و رنگشان کاملا می پرید. حدود یک ساعت طول می کشید تا حالشان بهتر شود. پدرم وقتی به هوش می آمدند که قرصهای قلب زیر زبانی یا قطره آدالاتی که مادرم زیر زبانشان قرار می داد و اکسیژنی که روی بینیشان می گذاشتیم و نیز ورقه نیتروگلیسرینی که روی پوست قفسه سینهش می چسباندیم اثرش را بکنند. پدر با تمام زجری که می کشیدند وقتی که با این وسایل و داروها به هوش می آمدند و چشمشان را باز می کردند و مادر یا من و انوشه را می دیدند، می پرسیدند آیا لازم بود آقای معز السلطنه به دوتا بچه کوچولو در یک مملکت غریب، آن هم وسط جنگ جهانی، گرسنگی بدهند؟ واقعا آدم دلش کباب می شد. همه درد و رنج و ناراحتی قلبشان را فراموش می‌کردند تا درد و زجر بزرگتری را به یاد بیاورند و آن هم دوران کودکیشان بود. بغض گلویم را می‌فشرد و نمی‌توانستم حرفی بزنم. اگر لب باز می‌کردم بغضم می‌ترکید. تمام وجودم لبریز از عشق به پدر بود. حالا پدرم را خیلی بهتر از گذشته می‌شناختم و ایشان را بسیار بزرگتر از گذشته می‌دانستم. از جایم بلند شدم و صورت پدرم را غرق بوسه کردم. با اینکه پدرم هیچ وقت نمی گذاشت ما متوجه ناراحتیشان بشویم و اشکشان را ببینیم، ولی من عمق ناراحتی را در وجود ایشان حس می کردم و ولی به روی خودم نمی آوردم. معذرت خواستم و از اتاق بیرون رفتم. به اتاق سابق انوشه رفتم و سرم را زیر لحاف بردم تا کسی صدای گریه‌ام را نشنود. آنقدر گریه کردم تا لحاف خیس شد. با اینکه پدرم سالم بودند ولی نگران آینده بودم. پدرم که صدای گریه مرا شنیده بودند به سراغ من آمدند. وقتی حال مرا دیدند دست مرا گرفتند و گفتند شما باید قوی باشی، مرد این کارها را نمی کنند. بعد با ظرافت خاصی موضوع را عوض کردند و گفتند امشب کمی از شب‌های گذشته بیشتر صحبت کردیم، اگه ممکن است لیوانی آب بیار تا قرصم را بخورم. با این حرف مرا از افکار دوران کودکیشان دور کردند. من فوراً لیوان مخصوص پدرم را آب کردم و آوردند. پدرم لیوان را از دستم گرفتند و آب را نوشیدند و گفتند شما که می‌بینی من همیشه قبل از خواب یک لیوان آب می‌خورم، تو هم یک لیوان آب خنک بخور و بخواب. به این کار عادت بکنی خوب است، صبح خیلی کار داری. من هم پدرم را بوسیدم و خداحافظی کردم و رفتم. هر طور بود آن شب با تمام خاطرات تلخش گذشت. شب بعد به پدرم گفتم آنقدر خاطرات شما شنیدنی است که اگر اجازه بدهید از این به بعد از 9 شب کارمان را شروع کنیم و درست بعد از شام و به جای ساعت 12 2 بعد از نیمه شب کارمان را تمام کنیم. پدرم تبسمی کردند و گفتند تا اینجا سعی کردم چون دلت خواسته از خاطرات و هرچه از دوران کودکیم به یاد دارم برایت بگویم، ولی یادت باشد که درس خواندن از هر چیز دیگری واجب تر است. بنابراین مثل قبل از ساعت 10 تا 12 درس میخوانی. میدانی که من حدود 38 سال است که از ساعت 12 به بعد آلمانی میخوانم و بعد میخوابم، چون آلمانی را دیرتر از زبانهای دیگر شروع کردم. اگر هر شب تمرین نکنم ممکن است فراموش کنم. و اگر باز هم بیدار باشم و بعد از آن برایت بگویم خسته می شدم، اما چون تو علاقه داری بقیه خاطرات کوتکیم را بشنوی، به جای ساعت 12 تا حدود ساعت 1 با هم خواهی بود که من بتوانم تا حدود ساعت 1:30 بعد از نیمه شب بیدار بمانم و آلمانی بخوانم و بعد بخوابم. ولی خودت می دانی که من اگر این نیم ساعت یا سرب را قبل از خواب آلمانی نخوانم نمی شود، چون با خودم قرار دارم. فکر میکنم بد نیست درباره زبانهایی که پدرم میدانستند کمی بگویم. ایشان بعد از آموختن زبانهای فرانسه، انگلیسی، عربی، ایتالیایی، سانسکریت، یونانی، لاتین، پهلوی، اوستا، ترکی و روسی حدود 38 سال بعد از سفری که به آلمان با من و انوشه رفتند و برایشان مشکلی پیش آمد که نتوانستند اسم یک اسباب بازی را به یک خانم فروشنده آلمانی زبان بگویند و برای ما آن را بخرند، تصمیم گرفتند آلمانی یاد بگیرند و قبل از خوابیدن نیم ساعت یا سه ربع و گاهی یک ساعت در تمام این 38 سال آلمانی می‌خواندند و بعد می‌خوابیدند. ایشان محال بود که در هر برنامه‌ای که با خودشان قرار آن را می‌گذاردند کوچکترین تغییری بدهند. یک شب که علت را از پدرم پرسیدم گفتند چون آموختن آلمانی را در سن بالا شروع کرده ام، اگر هر شب تمرین نکنم از یادم می‌رود. واقعا دقت، نظم، برنامه و احساس تعهد ایشان شگفت‌آور بود. خانم دوریز که رئیس کتابخانه دانشگاه ژنو بود و شوهرش کتاب فروشی خصوصی بزرگی در ژنو داشت و پدرم موجبات ازدواج آنها را فراهم کرده بود، هر دو از دوستان قدیمی پدرم بودند. شوهرش اهل سوئیس ولی خودش که تحصیل کرده تر بود و اصالتاً آلمانی بود، وقتی فهمید که پدرم آموختن زبان آلمانی را شروع کرده است، برایشان کتاب‌های ساده که مخصوص محصلین زبان آلمانی بود می‌فرستاد. اما این اواخر و بعد از 36 یا 37 سال که از آموختن زبان آلمانی پدرم می‌گذشت، برایشان کتاب‌های بسیار پیچیده فلسفی می‌فرستاد و در نامه‌اش خطاب به پدرم نوشت: من احساس میکنم با یک فیلسوف بزرگ آلمانی الاصل مکاتبه میکنم. و شوخی جالبی را که در یکی از نامه‌هایش با پدرم مطرح کرد که با این که من استاد زبان آلمانی دانشگاه ژنو هستم و کتابخانه آلمانی زبان اینجا را اداره میکنم، اما هر وقت نامه شما میرسد من چند بار باید به دیکسیونر فرهنگ لغات مراجعه کنم تا معنی لغات نامه‌های آلمانی را که برایم میفرستید پیدا کنم. بگذاریم. پدرم در ادامه صحبت‌هایشان گفتند: به هر حال خستگی برای حال من خوب نیست، باید زودتر خاطراتم را برای تعریف کنم، ولی دست را زودتر از ساعت 10 هم نمی‌شود شروع کرد، چون از ساعت 9 تا 10 شب وقت رسیدگی به درس‌های بچه‌های مشهدی اسماعیل است. تازه بچه‌های علی آقا شیری هم هستند. مشهدی اسماعیل پسر حاج محمد زاهدی باغبان پدر آقای دکتر در باغ شنگام بود، ولی علی آقا شیری از همسایه های ما بودند و گوسفندداری داشتند. پدرم با همون محبتی که به درس‌های من و انوشه می‌رسیدند، به درس‌های بچه‌های این خانواده و بچه‌های همسایه نیز رسیدگی می‌کردند. آن شب وقتی ساعت 12 شب فرا رسید و درس دادن ما تمام شد، دیگر نتوانستم صبر کنم و گفتم: ببخشید، می‌شود بگویید بعد از اون بیماری چه کردی؟ پدرم گفتن: بله، بعد از آن زندگی ما کمی سخت‌تر هم شد. پدرم آنقدر بردبار و با ملاحظه بود که حاضر نمی شدند حتی اسم زجر و ناراحتی را بیاورند و فقط از کلمه کمی سخت استفاده می کردند. پدر روی صندلی مخصوصشان بلند شدند که بروند صورتشان را آب بزنند. من همانطور که پشت میز نشسته بودم و به پدر نگاه می کردم، ناگهان ترسی مرا فرا گرفت. با خودم گفتم شاید من خاطرات شگفت‌انگیز پدرم را روزی از یاد ببرم. آیا حیف نیست هموطنانم سرگذشت این مرد بزرگ و استثنایی تاریخ خود را ندانند؟ با این تصور تصمیم گرفتم هر طور شده از پدرم خواهش کنم خاطرات خود را از اول تعریف کند و تا من حرفهایشان را ضبط کنم. به طرف اتاقم دویدم، ضبط صوت کوچکی که پدر چند سال قبل به مناسبت تولدم برایم خریده بود آوردم. کنار دست پدرم نشستم و گفتم: من فکر خوبی کردم، اگر موافق باشید از فردا شب حرفهای شما را ضبط کنم، بعد همه را روی کاغذ میآورم و چاپ میکنم تا همه مردم ایران از خاطرات شما باخبر شوند. دیدم ناگهان رنگ از روی پدرم پرید. پدرم گفتن: ببر این جعبه را جایی قایم کن و دیگر آن را اینجا نیاور. من با شما درد و دل میکردم. در تمام سالهای عمرم هیچ وقت با جایی مصاحبه نکردم و چیزی از زندگیم را جایی ننوشتم. نه، اصلا لازم نیست. بله، درست فکر نکرده بودم. من خوب می دانستم که پدرم از خود صدایی کاملا خجالت می کشند. به خودم گفتم این کمال بیفکری بود که من ضبط صوت را آوردم. برگشتم و ضبط صوت را در اتاقم گذاشتم. خدا می داند چه حال بدی به من دست داده بود، اما واقعا مسئول بودم که خاطرات پدرم را طوری جاودان نگاه دارم. شاید برای اولین بار در زندگی تصمیم گرفتم یک کار بزرگ را طوری انجام دهم که برخلاف نظر پدرم باشد. برای همین از آن شب به بعد تا ساعت 2 یا 2:30 و 3 شب در اتاقم می نشستم و خاطرات پدرم را با مراجعه به حافظه خودم یادداشت می کردم. برای تمام عمر هم خوشحالم که خداوند توفیق این تصمیم را به من ارزانی کرد. به راستی زندگی پرفراز و نشیب پدرم مرا به فکر فرو برده بود. خیلی از شبها خوابم نمی برد. کتاب قصه بد می داشتم و می خواندم، بیان که حواسم باشد که چه می خوانم، زیرا از فکر کردن به زندگی و گذشته عجیب و طاقت فرسای پدرم فارغ نمی شدم. کتاب را می بستم، چراغ را خاموش می کردم و به رخت خواب می رفتم. گاهی اوقات در سکوت شب صداهایی از اتاق ابزار شنیده می شد. کارگاه مفصل و بزرگ آقای دکتر حسابی که پر از ابزار و وسایل بود اتاق ابزار است. گوش می کردم، نه اشتباه نمی کردم، صدا از همانجا می آمد. آهسته از جا بر می خواستم و پاورچین پاورچین به طرف اتاق می رفتم. چراغ کارگاه پدرم طبق معمول روشن بود. با خودم می گفتم چطور پدرم می تواند با وجود خستگی و بعد از 3 ساعت درس دادن به من و 1 ساعت گفتن خاطرات و بعد از 3 ربع آلمانی خواندن تازه بیاید و مشغول کار آزمایشگاهی و پژوهشی شود. می‌خواستم بروم تو و صدایشان بزنم، ولی فکر می‌کردم اول بهتر است پشت در اتاق ابزار نگاهی به داخل بیفکنم و ببینم چه کار می‌کنند. یکی از شب‌ها آهسته به پشت در نزدیک شدم. خوشبختانه پدر پشتشان به در بود. راحت ایستادم و به داخل نگاه کردم. با کمال تعجب دیدم مشغول سوار کردن یک پمپ تهی‌گر و کیوم پمپ بودند که به تازگی در راهی آن را تمام کرده بودند. حتی برای سوار کردن این دستگاه سنگین که وقت زیادی برای این کار لازم بود مرا صدا نکرده بودند. به سرعت داخل رفتم و سلام کردم و گفتم ببخشید، چطور با مریضی و تب در ساعت 3 بعد از نیمه شب این کار را انجام می‌دهید؟ آیا بهتر نیست شما بروید بخوابید؟ تا هر طور که می‌گویید من این دستگاه را سوار کنم؟ پدرم مکسی کردند و مرا با لبخندی دلنشین نگاه کردند. خستگی کاملا از چشم‌هایشان مشخص بود. تنها عشق به نتیجه رساندن ابتکارشان و حاصل کار را در اختیار صنعت و تحقیقات کشور گذاشتن ایشان را تا این ساعت از شب بیدار نگه داشته بود. واقعا از خودم خجالت کشیدم، ضمن اینکه تمام وجود ایشان را تحسین می‌کردم. بعد از سکوتی که میان ما برقرار شد، پدرم سرشان را بلند کردند و گفتند حالا وقت استراحت شماست. شما تمام روز را دویده اید، 1000 کار انجام داده اید و الان خسته هستی، برو بخواب. من بعدها خیلی وقت خوابیدن دارم. تعجب و شگفتی من 100 برابر شد. عجب جوابی به من دادن، جوابی بزرگ و در عین حال غم‌انگیز. مدت کوتاهی به دستهای زیبا و کار کرده و قوی پدر خیره شدم و این دریای پشتکار و اراده را در دلم تحسین کردم. شب بعد از راه رسید، ساعت 10 بود. من در پشت میز کار که سمت راست و تقریبا روبروی صندلی پدر بود نشستم. من و انوشه از این ساعت‌های درس خاطرات بسیاری داریم. تقریبا از 6 سالگی تا آخرین روزهای زندگی پدرم هر شب از ساعت 10 تا 12 مطالب علمی بسیار زیادی در زمینه فیزیک، نجوم، رشته‌های مختلف مهندسی، پزشکی، ریاضیات، نقشه‌کشی، مطالب سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و جراحی‌های تخصصی روی حیوانات منزل را از پدر آموختیم. باید بگویم که مادر بیشتر درس‌های مدرسه و کلاس را با ما می‌آموختند و تمرین می‌کردند، ولی پدرم بیشتر چیزهای تازه و علوم نوین و ابداعات جدید را به ما می‌آموختند. برخی شب‌ها سوال‌های درسی مشکلمان را هم از پدرمان می‌پرسیدیم. وقتی به یاد این شب‌ها می‌افتم، از ته دل غصه‌ام می‌گیرد که چرا اصلاً به کلاس درس رفتم؟ چرا اصلاً به دعوت دوستان و همکلاسی‌ها به مهمانی رفتم؟ چرا لحظه‌ای از پدر دور شدم؟ کاش دائم در کنار ایشان بودم و از این گنجینه بی نظیر بیشتر استفاده می کردم. درس تمام شده بود و موقعی فرا رسید که باز می توانستم خاطراتشان را بشنوم. این بار احساس دیگری داشتم. علاوه بر این که خودم را فرزند ایشان می دانستم، احساس می کردم در مقابل استادم قرار گرفتم. احساس درونی تر به من می گفت تو در برابر یک انسان بزرگ هستی و همین باعث می شد تواضع من نسبت به پدرم بیشتر بشود. بسیاری از روزها که من در مقابل گرفتاری‌ها و مشکلات روزانه هم درمانده بودم، در همین ساعات که کنار پدرم می نشستم و مشکلاتم را برای ایشان مطرح می کردم، پدرم به دقت تمام به حرفهایم گوش می کردن و با دقتی باور نکردنی همه مشکلات مرا موشکافی می کردن و بهترین راهنمای من بودن. وقتی با پدرم حرفهایم را می زدم، احساس می کردم تبدیل به یک مرد قوی شدم و نه تنها از هیچ چیز حراسی ندارم، بلکه پاسخ تمام مشکلاتم را می‌دانم. دقت، حوصله، عشق و درایت پدرم عجیب و باور نکردنی بود. محال بود بگذارند من در مقابل مشکلی احساس ضعف بکنم. مشکلاتی که من از خود و کارهای روزانه هم میگفتم در برابر مشکلاتی که پدرم در زندگیشان با آنها دست و پنجه نرم کرده بود مثل قطره‌ای در برابر یک اقیانوس بود. پدرم هیچ وقت از مشکلاتشان برایم حرفی نزده بودند، حتی یک کلمه. حالا که از زندگی خودشان برایم میگفتند میفهمیدم نه تنها در برابر مشکلات و مصائبی که در زندگی برای ایشان اتفاق افتاده شکست نخورده و ضعیف نشدند، بلکه از هر مشکلی درس گرفتند و اکنون با تجربه‌ای که دارند میدانند که هر کسی را چگونه باید راهنمایی کنند. پدرم مرا از افکار و تصوراتم نجات دادند و گفتند خب حالا اگر خسته نیستی و حوصله داری شروع کنی. با حالت عجیبی گفتم بله البته. این چه سوالی است؟ من شبها خوابم نمیبرد و هر لحظه آرزومند شنیدن صحبت‌های شما هستم. من شیفته داستان پرفراز و نشیب زندگی شما شدم و برای شنیدن داستان زندگیتان لحظه شماری میکنم. پدرم بعد از تأملی لبخندی زیبا زدند و با محبت گفتند یادت هست که گفتم با قرص‌های کنین گنه گنه نجات پیدا کردم؟ جواب دادم بله. پدرم ادامه داد بعد از اینکه تب مالاریا فروکش کرد بازم کارم را در همان ارتفاعات هما ادامه دادم. یک روز مسئول شرکت راهسازی فرانسوی که با عده‌ای از همراهان متخصص و مهندسین عالی رتبه برای بازدید کارها آمده بودند بعد از بازرسی کارهایم بسیار تعجب کرد که چطور اینقدر کارها پیشرفت کرده است. من هم طاقت نیاوردم و گفتم علت کارگرهای خیلی خوبی است که با من کار می‌کنند. مهندس عالی رتبه فرانسوی با تعجب گفت نه فکر نمی کنم اینطور باشد، چون قبلا هم همین کارگرها اینجا کار می کردن اما کارشون به هیچ وجه پیشرفت نداشت. گفتم بله ولی تغییری به وجود آمده است، چون کارگرهای من همگی از اهالی ده در روز هستند و اهالی این ده همگی مسلمان و شیعه هستند و چون من هم مسلمان شیعه هستم آنها برای این اخوت و نزدیکی با من اینطور خوب کار می کنند. در حقیقت برای انجام دادن کارهایی که من به آنها میگویم فداکاری میکنن. وقتی مدیر شرکت فرانسوی این حرف را شنید با تعجب و ذوق زدگی به من گفت عجب عجب، کاش ما از اول میدانستیم. کمی تعجب کردم و پرسیدم چطور مگر؟ او گفت ما معادن بسیار زیادی برای اکتشاف و استخراج در همین دهه در روز داریم. سالها قبل مهندسها و تکنسین‌های فرانسوی آنجا کار میکردند. یک شب سال نو مسیحی که همین کارکنان متخصص و فنی فرانسوی شرکت ما جشن گرفته بودند و مشروب می‌خوردند، همین در روزی‌های مسلمان شیعه شما که بسیار متعصب هستند نتوانستند حرکت آنها را تحمل کنند، با آنها حمله کردند و همه آنها را کشتند. برای همین از همان سالها کار استخراج معادن ما را در روز نیمه کار رها شده است. دیگر هیچ فرانسوی جرأت نمی‌کند آنجا برود، به همین دلیل هر سال شرکت ما ضرر فاحشی متحمل می‌شود. بعد رو به من کرد و گفت شما که مهندسی دارید و مسلمان شیعه هم هستید و شنیده ایم که خوشبختان رابطه‌تان با آنها خوب است، این کار را قبول کنید و به آنجا بروید، دیگر شما را نمی کشند. خنده هم گرفت و به پدرم گفتم عجب آدم زرنگی، این هم شد جایزه خوب کار کردن شما در جای دشوار و خطرناکی مثل هما. پدر با حالت مخصوص سرشان را به علامت تایید حرفای من تکان دادن و گفتن بله آدم نباید فکر کند این فرنگی ها خارجی ها خیلی علاقمند و دلسوز ما هستند. اصولا آنها به فکر منافع خودشان هستند. بعد ادامه دادن در حال برای من پیشنهاد خوبی بود، برای من فرقی هم نمی کرد، من که در بالای کوه هما هم با همین در روزی ها کار می کردم. ضمن این که کار روی معادن بهتر بود، چون حداقل باعث میشد دیگر شبها تنها نمانم و به شهر نزدیکتر باشم. اینطور شد که هم کنجکاو شدم و هم علاقه‌مند. دوست داشتم بیشتر میان مردمی باشم که مثل هم میاندیشند و مذهب و اعتقاد مشترک داشتیم. علاوه بر این فکر میکردم با در روزی‌ها به حد کافی خودمانی شده ایم. همانجا تصمیمی خودم را گرفتم، پیشنهاد کردم اجازه بدهند محل کارم فعلا به دفتر مرکزی شرکت در بیروت بیاید تا در شهر باشم و بتوانم درسم را در رشته مهندسی معدن شروع کنم، چون به هر حال مهندسی که داشتم راه و ساختمان بود و ربطی به معدن نداشت و من اعتقاد دارم که باید به شرطی انسان مسئولیتی را قبول کند که تخصص آن را داشته باشد. آنها هم با پیشنهاد من موافقت کردند. در آن ایام 25 سال بیشتر نداشتم، مهندسی معدن را می‌خواندم و در معادن در روز کار می‌کردم. زمانی که در میان مردم مسلمان در روز بودم از بهترین دوران عمرم بود. مردم مهربان، صمیمی، میهمان نواز و معتقدی بودند. به قول قدیمی‌ها نانم در روغن بود. حتی یک ریال هم خرج نداشتم. همیشه مهمان آنها بودم. برای نماز جماعت، صبحانه، نهار و شام با آنها بودم. از اینکه من هم مسلمان شیعه هستم بسیار خوشحال بودند و خیلی به من اعتقاد داشتند. بعدها به خاطر من حضور فرانسوی ها را هم پذیرفتند و کار معدن رونق گرفت. مدیر شرکت فرانسوی هم از کار من خیلی راضی بود، اما من فوق‌العاده ناراحت بودم. بار مسئولیت بزرگی بر دوشم سنگینی می‌کرد. دائم با خودم فکر می‌کردم شب‌ها خوابم نمی‌برد. می‌ترسیدم در برابر خداوند و همکیشان خودم شرمسار شوم. تصور می‌کردم که در روزی‌ها فقط به خاطر وجود من است که اجازه دادند معادنشان استخراج بشود و اگر من فردای روزگار پایم را از اینجا بیرون بگذارم، در روزی‌ها دیگر هیچ کنترلی بر معادنشان نخواهم داشت. تمام مایملک و دارایی چند هزار ساله که اجدادی آنها که همین معادنشان باشد، روزی توسط همین خارجی ها از دستشان خارج خواهد شد. تصمیم گرفتم با رئیس طایفه عشیره در روزی ها ملاقات کنم و نگرانی خودم را برایش بازگویم. میخواستم با همراهی او چارهی بیندیشیم. برای همین یک روز صبح سحر سوار اولاغم شدم و از کارگاه که در روز بود تا شقا که محل اقامت رئیس عشیره آنها بود راندم. نزدیکی های نیمه شب به آنجا رسیدم. وقتی به ده شقا که مرکز طایفه بود آمدم، رئیس قبیله با کمال خوشرویی مرا پذیرفت. راه حل خودم را به او گفتم. برای اینکه بتواند بر کار استخراج معادنشان نظارتی داشته باشند، بهتر است رئیس عشیره یکی از پسرهایش را که فکر می‌کند حوصله و استعداد بیشتری دارد به من معرفی کند تا شبانه روزی پیش من بماند. آن وقت فرصتی به دست می‌آورم که با او فقط به فرانسه صحبت کنم تا پسرش زبان فرانسه را یاد بگیرد و به عنوان نماینده کاملا متوجه باشد کارکنان و مهندسین فرانسوی با هم درباره چه چیزی صحبت می‌کنند. گفتم به اون مقدار ریاضی، آمار، رگ شناسی، استخراج و خلاصه هرچه مربوط به معدن می شود یاد خواهم داد تا آن پسر بتواند بعد از من به عنوان یک ناظر درست و مطمئن بالای سر فرانسوی ها باشد. پیشنهاد من موجب خوشنودی رئیس طایفه شد. او سه شبانه روز در ده شقا برای تشکر و قدردانی از من جشن و سرور برپا کرد. شب آخر اسب خودش را که یک اسب عربی اصیل بود به من هدیه داد. با این کار نشان داد که محبت من بر دلش اثر کرده و چون من نسبت به آنها احساس مسئولیت کردم، از آن به بعد من دیگر درست مثل فرزند او بودم. این اسب عربی یک اسب ممتاز و درجه یک بود، مثل فنر بود، تیز رو، با حرکات نرم و راحت و سواری با آن بسیار لذت بخش بود. پسر رئیس در روزی ها آنقدر باهوش بود که در کمتر از یک سال زبان فرانسه را به خوبی آموخت. با ریاضی و معدن و روش های کار و محاسبات استخراج هم خیلی زود آشنا شد. او به عنوان یک ناظر آشنا به امور فنی از طرف در روزی ها همیشه بالای سر فرانسوی ها بود و منافع اهالی آنجا را تأمین و حفظ می کرد. همین مسئله باعث شد که کارگران در روزی بهتر و با اشتیاق بیشتر کار کنند. جالب است بگویم که حتی شرکت فرانسوی و مسئولین آن هم رضایت بیشتری پیدا کردند. این سه سال به من نشان داد که همیشه کار، فکر و احساس درست نتیجه مثبت می‌دهد. مسئولان شرکت فرانسوی که خیلی از کار من راضی بودند، به نشانه قدردانی پیشنهاد کردند که من به دفتر مرکزی شرکت در پاریس بروم و آنجا کار کنم. در همین فاصله برادرم محمدخان به تهران رفته بود و موفق شده بود از وزارت طرق و شوارع عامه راه و درآوری 700 تومان به عنوان کمک هزینه تحصیلی برایم بگیرد. به این ترتیب با این پول و حمایت شرکت فرانسوی همه ما به پاریس رفتیم. در پاریس زمینه‌های مناسبی برای ادامه تحصیل وجود داشت. ابتدا هر دو برادر در رشته حقوق تحصیل کردیم. یک سال حقوق خواندیم. من خیلی جدی درس می‌خواندم و به آن رشته علاقه‌مند شده بودم و دائم کتاب‌های آن رشته را مطالعه می‌کردم. در دادگاه‌های عمومی، خصوصی و بین‌المللی به عنوان کارآموز شرکت می‌کردم و نزد یکی از وکلای معروف فرانسه به عنوان دستیار کار می‌کردم. بعدها در تهیه و تنظیم نوت‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی در کنفرانس‌های فضا و هسته‌ای توانستم از آنچه در این رشته آموخته بودم استفاده کنم. یک سال از اقامت ما در پاریس می‌گذشت. روزی غروب با برادرم روی صندلی‌های رود کنار سن نشسته بودیم. مد افلیجی را دیدیم که سال قبل در همین پارک با او آشنا شده بودیم، ولی دیگر راحت راه می‌رفت. به خودمان جرأت دادیم و از پسرش که همراهش بود جریان را پرسیدیم. پسر او چگونگی معالجه پدرش را برای ما توضیح داد. بلافاصله این اتفاق باعث شد هر طور شده کاری بکنیم تا مادر افلیج ما هم معالجه شود. با همین امید هر دو رشته حقوق را رها کردیم و در رشته پزشکی تحصیل کردیم. شب و روز مشغول مطالعه دروس پزشکی شدیم. من در طول 4 سال و برادرم طی 6 سال درسمان را تمام کردیم. امکانی پیش آمد تا بتوانیم در بیمارستان دانشگاه پاریس مشغول به کار شویم. خیلی زود حوصله هم سر رفت. من چون چشمانم خیلی ضعیف بود به دلیل مطالعه زیاد در کودکی و نداشتن پول برای خرید عینک، چشمم به شدت ضعیف شده بود. نمره چشمانم خیلی زود بالا رفت. نمره چشمم 13.5 میوپ نزدیک بیم بود. ضمناً آستیگمات هم بودم. چشمانم ترش داشت. علاوه بر اینها چشمم دوبینی داشت، یعنی هر خطی را دوتا می دیدم، یعنی دیپلوپیا، که برای دیدن باید عینک پریسماتیک می گذاشتم تا هر خطی را یکی ببینم. برای همین وقتی می خواستم چیزی بنویسم باید عینکم را بر می داشتم و تقریبا چشمم را به 3 یا 4 سانتیمتری کاغذ نزدیک می کردم. به همین دلیل چیزهای خیلی ریز را از آن فاصله خیلی بهتر از معمولی می دیدم. همین مسئله باعث شد انترن‌های دیگر که زورشان می آمد رگ بیماری را پیدا کنند، از این حالت چشم من سر در بیاورند و یاد گرفته بودند که هر وقت رگ مریضی سخت پیدا می شد زود به سراغ من بیایند تا این کار را برایشان انجام دهم. یک روز از دست آنها خیلی خسته شدم. با خودم گفتم این دیگر چه رشته تحصیلی است؟ این که نشد کار، باید از صبح تا شب بیایم و برای این حضرات رگ مریض پیدا کنم. از طرف دیگر هر مریضی را که معاینه می کنم تعداد دنده هایش با مریض دیگر مساوی است. در بیروت، سوریه و عربستان هم هرچه پل می ساختیم محاسبه ها یکی بود. کافی بود محاسبه برای یک پل را بدانی تا بتوانی بقیه پل ها را هم طبق همان محاسبات درست کنی. اینها که نشد رشته تحصیلی. خلاصه تصمیم گرفتم رشته تحصیلی خود را عوض کنم و چیزی را انتخاب کنم که مثل پزشکی بدون فرمول نباشد و آدمی را کمی اذیت کند. 7. حس کنجکاوی، صفحه 107. پیش از این که پدر به صحبتشان ادامه بدهند از ایشان پرسیدم دلیل شما برای این همه تحصیل و مطالعه حس کنجکاوی بود؟ پدر لبخندی زدند و گفتند بله، فکر میکنم یک جور کنجکاوی بود. و بعد با شوخی و خنده اضافه کردن دنبال رشته‌ای می‌گشتم که کمی آدم را اذیت کند. به همین دلیل رشته ریاضیات عمومی را شروع کردم. بعد از 2 سال فارغ التحصیل شدم و به سراغ رشته ریاضیات محض رفتم. بعد از 1 سال باز حس کردم حس کنجکاویم مرا دنبال یک چیز دیگر می‌فرستد، مثل کسی که سرش را بالا می‌کند و به آسمان نگاه می‌کند و فضای لایتناهی را می‌بیند. حتما مشاهده ستاره ها و افلاک برای عده‌ای معمولی است، اما عده دیگری را به کنجکاوی وامی دارد. حالا که موضوع آسمان ها و کهکشان ها را مطرح کردم برایت بگویم که آسمان مرا غرق در خود می‌کرد. این کنجکاوی باعث شد به طرف نجوم روی بیاورم. به این ترتیب رشته ستاره شناسی را انتخاب کردم و بعد از اینکه ستاره شناس یا به قول فرنگی ها آسترونومیست شدم، در ارتفاعات کوههای آلپ با تلسکوپ های بزرگ و قدیمی آن روز در یک رصدخانه معروف در فرانسه شروع به کار کردم. باید بگویم من و انوشه در کودکی همراه پدرم که قرار بود در کنفرانسی شرکت کند به پاریس رفتیم. یک روز یک شنبه که کنفرانس تعطیل بود، پدرم ما را به همان ارتفاعات بردند تا بتوانیم همان تلسکوپی که آن وقت‌ها با آن کار می‌کردند از نزدیک ببینیم. پدرم آنجا را به ما نشان دادند، یعنی در واقع آن محل تحقیقات ستاره شناسی چون قدیمی شده بود آن را دولت فرانسه تبدیل به یک محل موزه مانندی برای ستاره شناسی کرده بود. باید اقرار کنم اروپایی ها به عکس ما جای قدیمی های خود را به هر نحو شده حفظ می کنند تا محلی باشد برای آموزش جوانان آنها تا با گذشته کشورشان بهتر آشنا شوند. بگذاریم. در آنجا تلسکوپی غول‌پیکر با صندلی آهنی بود. تلسکوپ با دست کنترل می شد که من و خواهرم با آن در همان شب به رصد ستاره ها پرداختیم. آن گردش از رصدخانه قدیمی به ما نشان داد در زمانهای قدیم وسایل و امکانات امروزی نبود. حالا همه چیز به مراتب آسان‌تر شده است. ستاره شناس امروزی پشت میز کامپیوتری می نشیند و دکمه های آن را می زند و خود کامپیوتر زمان حرکت های لازم. صفحه 110. در آنجا تلسکوپی غول‌پیکر با صندلی آهنی بود. تلسکوپ با دست کنترل می شد که من و خواهرم با آن در همان شب به رصد ستاره ها پرداختیم. آن گردش از رصدخانه قدیمی به ما نشان داد در زمانهای قدیم وسایل و امکانات امروزی نبود. حالا همه چیز به مراتب آسان‌تر شده است. ستاره شناس امروزی پشت کامپیوتر می نشیند و دکمه های آن را می زند و خود کامپیوتر زمان حرکت های لازم را به تلسکوپ می دهد. زوایای تلسکوپ به صورت خودکار عوض می شوند. حاصل ردیابی ها، محاسبات، زوایای جدید را نیز کامپیوتر انجام می دهد. همه عملیات روی صفحه نمایشگر کامپیوتر نوشته می شود و ستاره شناس یادداشت می کند. تازه این وسایل در اتاق کار یا در منزل ستاره شناس هست، اما در گذشته مجبور بودند بروند روی قله کوه آلپ، همانجا زیر تلسکوپ بنشینند و چشمانشان را روی دوربین تلسکوپ بگذارند و شب تا صبح نگاه کنند و همه محاسبات را با دست و زیر برف و بوران انجام بدهند. پدرم برای ما تعریف کردند که این کارها را باید در هوای فوق‌العاده سرد قله‌های آلپ که 12-13 درجه زیر صفر در تابستان و 37-38 درجه زیر صفر در زمستان بود انجام می‌دادند. همین کار سخت و طولانی در آن سرمای شدید باعث شد بعد از 2 سال کار ممتد سینوزیت و زاتوریه بگیرند که تا امروز اواخر هم به محض باد خوردن سینوزیتشان به شدت ناراحتشان میکرد. پدرم همیشه اصرار داشتم که باید مواظب بود بدن مریض نشود، وگرنه هرگز بیماری از تن خارج نمیشود. به دلیل همین سینوزیت پدرم مجبور بودند همیشه در زمستانها کلاه سرشان بگذارند وقتی هوا سرد بود. هنگامی که از منزل خارج می شدند کلاه شاپای زخیم به سر می گذاشتند و در خانه کلاه پشمی داشتند. وقتی هوا گرم می شد و حتی در تابستان ها وقتی از خانه بیرون می رفتند کلاه شاپای حصیری به سرشان می گذاشتند و در داخل خانه کلاه برای تابستانی بسیار سبک به سر می گذاشتند. اگر این کار را نمی کرد بلافاصله سینوزیتشان شروع به اذیت می کرد. کافی بود فقط کمی عرق کنند. پدرم گفت ریه‌ام وقتی چرکی شد دیگر مثل اولش سالم نشد. آن موقع حدود 5 یا 6 ماه مریض و بستری شدم. اوائل در بیمارستان تحت مراقبت بودم و بعد هم مجبور بودم در خانه استراحت کنم. وقتی دیدم مدتها باید در رخت خواب بمانم و پولی هم برای گذران زندگی ندارم، سراغ یکی از همکلاسی‌های فرانسویم رفتم که پدرش خیلی پولدار بود. رفتم تا از او برای این مدت که باید در خانه میماندم کمی پول قرض بگیرم. به او گفتم چون حدود 6 ماه نمیتوانم کار کنم مقداری پول برای اجاره خانه و معالجه و غذا لازم دارم و بعد از 1 سال به تدریج این پول را به تو خواهم داد. او پذیرفت و پولی را که لازم داشتم برایم تهیه کرد. او از خانواده پولداری بود و برای او مقدار پول هیچ بود. 2-3 ماهی نگذشته بود که پشیمان شد، ولی رویش نمی‌شد حضوری این مطلب را به من بگوید. برای همین نامه‌ای نوشت و زیر در اتاقم در خوابگاه دانشکده گذاشت و تقاضا کرد پولش را به او پس بدهم. وقتی نامه را خواندم و دیدم چطور زیر قلش و مهلتی که داده بود زده خیلی ناراحت شدم، اما از طرف دیگر خنده ام گرفت، زیرا او در یک صفحه نامه کوتاه 5 یا 6 خلط املایی فاحش داشت. بلافاصله فکری به مغزم رسید. نامه‌ای به او نوشتم و به او گفتم مانعی ندارد پول را پس خواهم داد، اما به شرط آنکه خودت را آماده کنی تا یک امتحان دیکته فرانسه که زبان مادریت است از تو بگیرم. با اینکه تو یک فرانسوی هستی و تحصیلات عالی کرده ای، اما باز هم در یک سطح نامه آن هم به زبان فرانسه این همه غلط‌های بزرگ داری. ضمناً باید همه مردم فرانسه خجالت بکشند که پسر وزیر اقتصادشان زبان فرانسه بلد نباشد، آن هم زبان مادریش را. پس از اینکه نامه ام را دریافت کرد خیلی خجالت کشید و به ناچار پذیرفت و دیگر تا پایان وقت تعیین شده جرأت مطالبه پولش را پیدا نکرد. شاید برایت جالب باشد اگر بگویم در آن زمان من تقریبا همه رمان‌ها، کتاب‌های قصه را خوانده بودم، حتی رمان‌های پلیسی را. نکته جالب دیگر آن که چون مجبور بودم دائم در رخت خواب بخوابم و حس می‌کردم بی مطالعه وقتم تلف می‌شود، همان موقع به این فکر افتادم که از رشته جدیدی به نام مهندسی برق که شاخه جدیدی بود و به تازگی در دانشگاه‌های فرانسه راه افتاده بود و رشد کرده بود آگاه شوم. می‌دانستم که کارخانه‌های برق و راه آهن برقی فرانسه به شدت نیاز به مهندس برق دارند. در مدتی که بستری بودم برادرم کتاب‌های مهندسی برق را از دانشکده پلی‌تکنیک فرانسه یعنی اکول سوپر یوردو الکتریسیته پاریس برایم می‌آورد. وقتی پدرم این حرفا را می‌زد با خودم فکر می‌کردم باز هم یک رشته جدید. عجب حوصله‌ای، عجب توانایی و عجب حس کنجکاوی و روحیه جستجوگری. بی خود نیست که چشم پدر به اینک زخیم احتیاج دارد. این همه مطالعه، شب و روز درس خواندن و این همه فشارها چشم پدر را به این روز انداخته. باز هم ولکن نیستند و شب و روز مطالعه دیگر و مشغول یادگیری هستند. واقعا مگر بدون عشق می شود این همه مطالعه و کار کرد؟ پدرم گفتند آقا بیجی، در دنیا دانسته های انسان در مقایسه با آنچه نمیداند خیلی ناچیز است. حیف است وقت را تلف کنیم. آدم وقتی میبیند کسانی هستند که چشمشان سالم است و چیزی نمیخوانند، حیفش میآید. زمان میگذرد و برای هیچ کس هم متوقف نمیشود. انسان وقتی کمی مطالعه کند تازه میفهمد که چیزی نمیداند. چه بهتر که آدم مواظب باشد و قدر لحظه لحظه عمرش را بداند، به خصوص وقتی سالم است، وقتی جوان است و حوصله دارد. وقتی جوانتر است باید بیشتر از وقتش استفاده کند. وقتی انسان چیزی میآموزد آنگاه میفهمد که هیچ ارزشی بالاتر از آموختن در زندگی را ندارد. خواندن، فهمیدن، آگاه شدن مثل یک نوع عبادت و تشکر از زحمات و دستاوردهای خداوند است. بگذاریم، چون تقریبا از درس‌های رشته مهندسی برق هر چه لازم بود خوانده بودم، در امتحان ورودی پلی‌تکنیک فرانسه پذیرفته شدم و از رشته مهندسی برق بعد از 2 سال فارغ التحصیل شدم. یادم می آید برای اینکه در آن دوران گرسنگی نکشم، رفتم و نقشه کامل پاریس را گرفتم. نام خیابانها، ایستگاه‌ها، پارک‌ها و محل‌های مهم را حفظ کردم تا بتوانم راننده تاکسی بشوم و مخارج خانواده را بدهم. بعد از فارغ التحصیلی، یعنی گرفتن فوق لیسانس، هم سعی کردم در همین رشته کار پیدا کنم. راه آهن برقی فرانسه تازه راه افتاده بود و می‌خواست گسترش پیدا کند و به مهندس برق احتیاج فراوانی داشت. درخواستی برای آنها فرستادم. وقتی برای مصاحبه دعوت شدم، خیلی خوب امتحان دادم و استخدام شدم. هنوز 1 سالی از کارم نمی‌گذشت که به خاطر کوشش زیاد، به خاطر رضایت زیاد استادم که سمت بالایی در راه آهن داشت، به اسم موسیو میشل به عنوان سرپرست بخش تعمیرات لوکوموتیو انتخاب شدم. این سمت من برای فرانسوی‌هایی که تخصص داشتند و در آن بخش کار می‌کردند خوشایند نبود. با وجود کار خیلی خوب و جدیتی که داشتم و بسیاری از مسئولیت‌های آنها به گردنم بود، چون یک خارجی مسئول آنها شده بود، ناراحت بودند. برای همین گاه و بیگاه و حتی رو در روی من در بسیاری مواقع نارضایتی و ناخرسندی خود را بروز می‌دادند. من به روی خودم نمی‌آوردم، اما آتش حسادت همچنان درونشان شعله‌ور بود. وقتی دیدن نه تنها بدگویی‌ها و خرابکاری‌های آنها به میشل اثری نمی‌کند و رئیس مرا بیرون نمی‌کند، بلکه دائم توجه بیشتری به من دارد، تصمیم گرفتند خودشان دست به کار شوند و زهر چشمی از من بگیرند. چند نفر از آنها با دست و بال کثیف و ظاهری ظاهراً درمانده پیش من آمدند و گفتند ما هر کاری میکنیم قطع برق دکل اصلی را نمیتوانیم رفع کنیم، بهتر است شما بیایید و از نزدیک اشکال را بررسی و رفع کنید. من هم که از همه چیز بیخبر بودم، با آنها راه افتادم و به سراغ ایستگاه برق رفتم. جریان برق را قطع کردم، ولت متر را برداشتم و برای کنترل از دکل برق بالا رفتم. دکل حدود 10 متر ارتفاع داشت. وقتی به بالای دکل رسیدم و شروع کردم به اندازه‌گیری، آنها از داخل ایستگاه پایین ناجوانمردانه جریان برق را وصل کردند. بی اختیار روی پاهایم کوبیده شدم و به شکل باور نکردنی از روی دکل بلند شدم و از بالای دکل به پایین سقوط کردم. با اینکه سالهاست از آن ماجرا میگذشت و پدرم صحیح و سالم پیش من نشسته بود، نمیدانم چرا حس کردم خودم سقوط کردم. تمام تنم خیس عرق شده بود. عرق در چشمهایم میریخت و چشمهایم میسوخت. با پشت دست پلکهایم را پاک کردم. متوجه شدم پدرم با حالتی عجیب دارن به من نگاه میکنن، انگار چشمهایم داشت از حدقه بیرون میزد. پدر که از هیجان و ناراحتی من ترسیده بودند، فوری دستمالشان را از جیب ربطشان بیرون آوردند و به من دادند تا عرقهایم را پاک کنند. بعد لیوان آبشان را که برای خوردن قرصهایشان کنار دستشان گذاشته بودند به من تعارف کردند و با حالت مهربان و ملایمی گفتند اینقدر ناراحت نباش، میبینی که سالم هستم، چرا اینقدر نگرانی؟ من فورا گفتم بله بله، معذرت میخوام. وقتی پرت شدی چه اتفاقی افتاد؟ پدرم با خونسردی و با همون لبخند مخصوص و آرامشان گفتن بله، خدا کمکم کرد، درست مثل زمانی که در کویر گم شده بودم. از معجزه‌ای که اتفاق افتاده بود معلوم شد که خدا به من لطف دارد. اتفاقا بعد از این ماجرا بود، وقتی به هوش آمدم با خودم فکر کردم که خدا یک بار دیگر به من گفت هنوز با تو کار دارم. قضیه از این قرار بود که از قضا روز قبل یک کامیون بزرگ شن آنجا خالی کرده بودند. چون می‌خواستن شن‌ها را زیر ریل‌های راه آهن و بین تراور خرس ها پهن کنند، ولی این کار هنوز انجام نشده بود. شنها همانجا مانده بودند. من درست وسط آن شنها سقوط کردم و از مرگ نجات یافتم. وقتی پای چپم کمی آسیب دید، خودت میبینی که هنوز که هنوز است، وقتی هوا سرد میشود زانوی چپم درد میگیرد و این برای همون سقوط از دکل است. من بارها امتحان کردم وقتی جایی از بدن آدم صدمه ببیند یا میشکند، ممکن است مدتی بعد درد آن خوب شود، ولی همیشه آن ناراحتی در آن نقطه باقی میماند. مثل این است که منتظر میماند تا یک روز بدن ضعیف شود و برای آن بیماری فرصتی پیش آید تا دوباره سر برآورد، مثل نوبه مالاریا که بعد از سرماخوردگی به من دست میدهد و بعد سر و کله تبهای شدید مالاریا پیدا میشود، آن هم بعد از این همه سال. خلاصه وقتی به هوش آمدم مرا به کلینیک بردم و خوشبختانه بیش از 4 یا 5 روز بستری نشدم و خیلی زود سر کار برگشتم. البته باید بگویم که این موضوع برای مهندسین و تکنیسیان های فرانسوی بسیار بد تموم شد و موجبات پیشرفت بیشتر مرا فراهم کرد. بی اختیار گفتم بابا جون خدا را 100,000 مرتبه شکر. چقدر این ماجرا عجیب و غریب است، اما میخواهم بدانم که آیا شما از اینکه در راه آهن برقی فرانسه کار میکردید راضی بودید؟ آیا آن حس جستجوگری و کنجکاوی شما با این کار ارضا میشد؟ پدرم گفتند مدتی از کار من در راه آهن برقی فرانسه میگذشت که یک روز صبح خیلی زود برای تعمیر قطارها روی بالکن مخصوصی که از روی آن با نردبان به سراغ لوکوموتیوها و واگن‌های خراب می‌رفتیم و کار تعمیرات را انجام می‌دادیم رفته بودم. از آن بالا به انتهای ریل‌هایی که از زیر بالکن عبور می‌کردند نگاه می‌کردم و می‌دیدم که همه این خطوط موازی ریل‌ها در افق به هم می‌رسند و به فکر فرو رفتم. به زندگی، به هدفم و به آرزوهایم فکر کردم. با خودم گفتم آیا مفهوم زندگی همین است؟ اینکه هر روز صبح بروم سر کار و لوکوموتیو ها را تعمیر بکنم تا روشن بشوند و بروم آن طرف پاریس و 2 ساعت بعد برگردم سر جایشان. فکر کردم که حتما مفهوم زندگی خیلی فراتر از کاری است که من انجام میدهم. من چیزی میخواهم که دائم نو باشد، آدم را با فرمول ها و محاسباتش اذیت کند و به فکر وادارد. فکر کردم این کار برق به درد کسی که خیلی کنجکاو است نخورد. فکر کردم که تمام شغل هایی که تاکنون داشتم و تمام رشته هایی را که در آن تحصیل کردم هنوز رضایت خاطر مرا جلب نکرد. با همین تفکر به سراغ دکتر جانه رفتم که در دراکول سوپریور استادم بود و با من رابطه خیلی خوب و نزدیکی داشت. جانه و میشل هر دو استادان من در پلی‌تکنیک فرانسه بودند. یادم میآید هر وقت یک دستگاه برقی را سوار می‌کردیم و کار نمی‌کرد، می‌آمدم به موسیو میشل می‌گفتم. بدون استثنا جواب می‌داد سیم‌هایش شل است. می‌گفتم نه، و خاطر جمع بودم که وقت کافی صرف کار کردم. میشل در کارگاه سراغ دستگاه می آمد و خوب دستگاه را نگاه می کرد، بعد یکی از سیم ها را می گرفت و می کشید و سیم از جایش در می آمد. می گفت همین سیم شل بود. با کمال تعجب همان سیم را محکم می کردم، دستگاه را می افتاد. این حاصل درست فکر کردن یک استاد مجرب و کارکشته بود. من به هر دوی این استادان علاقه زیادی داشتم. خیلی اوقات به خانه موسیو جانه می رفتم و با او صحبت می کردم. وقتی این بار به منزلش رفتم و فکرهایم را در مورد یک نواخت بودن کار تعمیرات و مهندسی برق در راه آهن برقی فرانسه برایش گفتم، حوصله‌اش سر رفت و با عصبانیت زیاد گفت من که نمی فهمم تو چی می گویی، این چه وضعی است؟ هر چند سال یک بار رشته تحصیلیت را حوصله‌ات را سر می برد و از آن بهانه می گیری و رشته دیگری را شروع می کنی. همسر مهربان آقای دکتر جانی که همیشه نسبت به من خیلی لطف داشت، این بار که با کمال تعجب شاهد عصبانیت شوهرش نسبت به من بود، نتوانست طاقت بیاورد. وسط داد و بیداد شوهرش دخالت کرد و به دکتر جانی گفت اگر تو نمیتوانی به موسیو حسابی کمک کنی، شاید استادت پروفسور فابری که برجسته در این اساتید فیزیک است که در دانشگاه سوربن و شخص بسیار مهربان و نکته سنجی است، بتواند به او کمک کند. خلاصه با میانجیگری همسر دکتر جانی، دکتر 2-3 هفته زحمت کشید تا توانست از پروفسور فابری، فیزیکدان معروف آن روز فرانسه و شاید بهتر بگویم جهان، برایم وقت بگیرد. فابری آن روزها از مشهورترین فیزیکدان‌های جهان بود و آنتروپومتری را هم اختراع کرده بود که به نام خودش ثبت شده بود. بالاخره من و دکتر جانه پیش دکتر فابری رفتیم. پروفسور فابری چون شخصیت برجسته و تراز اولی بود، به همون نسبت گرفتاریاش زیاد بود، ولی برعکس دکتر جانه برای شنیدن افکار من خیلی حوصله به خرج داد و دقیقاً به حرفهایم گوش داد و اجازه داد حدود 1 ساعت تمام دیدگاه‌هایم را برایش بگویم. این نکته بسیار جالب است که من بارها آن را تجربه کردم. افرادی که عمق دارند و افرادی که سطحی نیستند و اشخاص برجسته‌ای هستند، اصولاً با حوصله هستند و به افرادی که جوان جستجوگر و کنجکاو هستند فرصت اظهار نظر میدهند. حتی به نظر من چنین افرادی مشخصه ویژه‌ای دارند که از سایرین قابل تمایز است، زیرا اصولا آنها به خوبی میدانند چطور و به چه نحو زیبا و پسندیده به مراجعه کننده خود نگاه کنند و چطور به صحبت‌هایش گوش کنند. فابری علاوه بر اینکه این دو کار را به بهترین نحو انجام میداد، بلکه دائما از من طوری سوال میکرد که من بتوانم بیشتر توضیح بدهم. او بعد از شنیدن حرفهایم گفت: احساس میکنم روحیه تو یک روحیه علمی است. شاید در علوم پایه چیزی مثل فیزیک بتواند تو را راضی کند. بعدها درباره طرز فکر و اظهار نظر فابری خیلی فکر کردم. در واقع پروفسور فابری چیزهایی مثل مهندسی و پزشکی را بیشتر تکنیک میدانست. به نظر او چیزی که کنجکاوی مرا ارضا میکرد رسیدن به ریشه موضوع یا پدیده بود. پروفسور فابری همیشه به فکر کردن و اندیشه اهمیت میداد. او اهمیت مغز را بالاتر از حرکت انگشتان میدانست. امروز در جهان توسعه یافته این طرز فکر کاملا رعایت میشود، یعنی بیشترین توجه به علوم پایه معطوف میشود. آن روز با شتاب به پروفسور فابری گفتم: خیلی خوب است، من فیزیک خواهم خواند. پروفسور تبسمی کرد و گفت: البته انتخاب خوبی است، ولی به خواسته شما نیست. نتیجه امتحان شما هم مهم است. پروفسور روز مشخصی را تعیین کرد، سوالاتی را به من داد و حدود یک ماه بعد مرا برای آزمون انتخاب کرد. وقتی که موعد مقرر فرا رسید، به سالن امتحانات که به شکل حال گرد و بزرگی بود راهنمایی شدیم. دور تا دور اتاق را کابین‌های کوچکی گذاشته بودند که هر داوطلب در یکی از این اتاق‌ها قرار می‌گرفت و منتظر فابری می‌ماند تا او بیاید و از او امتحان بگیرد. من نفر دوم بودم. نفر اول دختر خانومی بود که فابری برای امتحان به سراغش رفت. دو سه دقیقه بیشتر طول نکشیده بود که صدای داد و بیداد فابری بلند شد و خطاب با آن خانم جوان گفت: تو بی سواد می‌خواهی دکترای فیزیک بگیری؟ بهتر است بروی مهندس بشوی. همانطور که منتظر استاد روی صندلی نشسته بودم به خودم لرزیدم. یک لحظه احساس کردم من هم باید منتظر شنیدن چنین حرفایی باشم. آخر من هم مهندس بودم. وقتی فابری برای امتحان به کابین من آمد، اوراقی که پاسخ امتحانم را رویش نوشته بودم به او دادم. قسمتی مربوط به اندازه‌گیری های یک گالوانومتر و قسمت دیگر محاسباتی بود برای ساخت یک الکترودینام. وقتی اوراق را به پروفسور فابری دادم جرأت نکردم چیزی بگویم. بسیار نگران بودم. محاسبات، طراحی و نهایتاً نقشه‌های اجرایی من حدود 20 شیت نقشه بود که در طی یک ماه تهیه کرده بودم، چون می‌خواستم هر چه زودتر کار را تمام کنم. متأسفانه حتی شب‌ها نمی‌خوابیدم. ساعت 6 بعد از ظهر آتلیه تعطیل می‌شد و من به سرویس رستوران دانشکده که شبانه روزی بود می‌آمدم تا آنجا کارم را ادامه دهم. شب پنجم روی نقشه ها و محاسباتم بیهوش شدم. گارسون و کارگرهای غذاخوری که مرا می شناختن روی دست مرا به بهداری کلینیک دانشکده بردن. 24 ساعت بعد حالم جا آمد، ولی باید اقرار کنم که دیگر هرگز حالم مثل سابق نشد. به نظرم یک چیزی در سرم یا در بدنم پاره شده بود. آنجا به این نتیجه رسیدم که خداوند سلامتی را به ما عطا کرده است تا آن را درست حفظ کنیم و بتوانیم بیشتر و بهتر به خدا خدمت کنیم. بگذاریم. وقتی پروفسور فابری نقشه ها و محاسبات مرا دید گفت: تو چرا رفتی مهندسی خواندی؟ تو باید از اول فیزیک می‌خواندی. هیچ وقت اینقدر خوشحال نشدم. شاید بتوانم به جرأت بگویم که آن موقع یکی از بهترین لحظه‌های زندگی‌ام بود، با بهترین انتخابی که آینده و ختمشم را تعیین می‌کرد. من که با شنیدن این ماجرا شور و شعف آن زمان پدرم را احساس می‌کردم، از ته دل خوشحال شدم و گفتم: انشاءالله بقیه ماجرا هم به همین شیرینی باشد. پدرم تبسمی کردند و گفتند: خب بله، زندگی همین است. پر از فراز و نشیب، تلخی و شیرینی دارد. همه چیز می‌گذرد. مهم این است که آدم یاد بگیرد وقتی کار یا زندگی سخت می‌شود، میزان طاقت او در سختی‌ها کمی بیشتر از مشکلی باشد که پیش آمده است. اما باید انسان تجربه‌ای که به دست می‌آورد فراموش نکند. قدر توانایی‌ها و نعمت‌های خود را بداند و به بهترین شکل از آن بهره ببرد. 8. کنفرانس هسته‌ای ژنو، صفحه 123. آن شب وقتی میخواستم از پدرم خداحافظی بکنم و بروم خاطرات ایشان را در اتاقم بنویسم، پدرم گفت: امشب پیش از آن که بخوابی بیا بالا، در دفتر کارم با تو کار دارم. وقتی به دفتر پدرم رفتم، ایشان پیش از من پشت میزشان نشسته بودن. من هم روی صندلی مخصوص خودم کنار میزشان نشستم. پدرم با نگاهی مهربان و نافذ و پر از مسئولیت به من نگاه کردند و گفتند: من پس فردا برای شرکت در کنفرانس هسته‌ای به ژنو سوئیس می‌روم. باید قول بدهی مواظب مادر و خواهرت باشی و هر کاری که مادر گفتن انجام بدهی. درس‌هایت را خوب بخوانی و انوشه را اذیت نکنی. اگر هم چیزی می‌خواستی صبر کن تا من از سفر بیایم. وقتی پدر خبر سفرش را به من داد دلم از جا کنده شد. آخر وقتی پدرم در خانه بود همه چیز بود. وقتی نبودند به اصطلاح ما بچه‌ها خانه پر از خالی می‌شد. نمی‌دانستم از غصه و ناراحتی چه بگویم. حتی قطع شدن دست دادن پدرم از یک طرف و قطع شدن تعریف ماجرای زندگیشان از طرف دیگر مرا ناراحت می‌کرد. حتی طاقت یک شب دوری از پدرم را نداشتم. به هر حال برای اینکه پدرم را خوشحال کنم حرفایشان را پذیرفتم و درباره برخی کارهایی که باید انجام می‌دادم از پدرم سوالاتی کردم. پدرم فهرستی از کارهایی که باید انجام می‌دادم و اولین آنها درس خواندن بود به دستم داد. فهرست را روی کاغذی تمیز یادداشت کرده بودند. قول دادم همانطور که پدرم می‌خواهند عمل کنم. پدر دستشان را به طرفم دراز کرد. فهمیدم می‌خواهند جلوتر بروند تا مرا ببوسند. از جایم بلند شدم و به طرفشان رفتم. صورت پدرم را مثل همیشه غرق بوسه کردم و خدا نگهدار گفتم. وقتی می‌خواستم از اتاق بیرون بروم پدرم دوباره مرا صدا کردند و گفتند صبح با انوشه مشورت کن و ببین سوغاتی چه چیزی لازم دارید تا برایتان بیاورم. خوشحال شدم و فوراً بدون معطلی و با خوشحالی از ایشان خواستم تا برایم یک دوربین فیلمبرداری بیاورند. پدرم خندیدن و گفتن بله الان یادداشت میکنم، فقط یادت نرود صبح به انوشه هم بگو چه چیزی لازم دارد تا حتما برای او هم چیزی را که میخواهد بیاورم. گفتم بله بله چشم، حتما میگویم. وقتی از اتاق خارج میشدم خوشحال بودم که سرگذشت پدرم اقلا به جای خوبی رسیده باشد و تا اینکه ایشان از سفر برگردن میتوانم به خاطرات پدرم فکر کنم. موعد سفر پدرم فرا رسید. ساعت 5 صبح باید به فرودگاه می‌رفتیم. هر وقت پدرم می‌خواستن به سفر بروند ما همراه ایشان تا فرودگاه می‌رفتیم، ولی هنگام بازگشت خودشان با تاکسی به منزل می‌آمدند. مشهدی اسماعیل راننده دانشکده علوم آمده بود تا ما را برای مشایعت پدر به فرودگاه ببرد. مادر در سینی مثل همیشه قرآن، آب، آرد، سبزی و آینه را حاضر کرده بودند. آن را جلو آوردند. وقتی پدر از راه را عبور کردند دلا شدند و با آینه نگاه کردند. انگشتانشان در آرد فرو کردند، قرآن را بوسیدند، بعد خداحافظی کردند و راه افتادیم. مادرم آب کاسه را که مقدار سبزی هم در آن بود پشت سر پدر به زمین ریختند. روز دوشنبه بود و ما روز جمعه آش پشت پای پدرم را خوردیم. مادرم متخصص پختن آش‌های خوشمزه تفرشی بودند. وقتی به فرودگاه رسیدیم حال دگرگونی داشتیم. پدر با لبخند همیشگی خود و با چهره آراسته، مهربان و با محبت توجه همه ما را به خود جلب می‌کردند. محال بود کسی در جمع ایشان را ببیند و حتی بدون آنکه ایشان را بشناسد ناخودآگاه یک حس احترام نسبت به پدرم پیدا نکند. پدرم بار خود را تحویل دادند و با هم به طرف در خروجی راه افتادیم. از آنجا دیگر ما نمیتوانستیم جلوتر برویم. از پدر خداحافظی کردیم و پدر رفتن، اما من و انوشه بی اختیار فریاد زدیم بابا جون، بابا جون. پدرم فوراً متوجه شدند و برگشتند و برای من دست تکان دادند. آنقدر قشنگ و ظریف دست تکان میدادند که حاکی از ادب و تربیتشان بود. یادم افتاد که یک روز همین طرز دست تکان دادن برای بدرقه کنندگان را از روی کتاب آداب معاشرت اتیکت که کتابی فرانسوی بود به من و انوشه یاد داده بودند. پدر کلاهشان را از سرشان برداشتند و دور برای ما تکان دادند. این سه هفته مثل 3 سال گذشت. خانه خالی بود و انگار کسی در آن زندگی نمی‌کرد. حضور پدرم گرمی خاصی به خانه می‌دادند. نه تنها من بلکه خواهر و مادرم نیز همین احساس را داشتند. مادر دائم به ما می‌آموختند که با دقت و دلسوزی و با محبت و عشق و با هنرمندی نسبت به پدر احساس مسئولیت بیشتری بکنیم. پدر در سال 2 یا 3 بار به سفر خارج می‌رفتند. 2-3 روز اول برای من خیلی طاقت فرسا بود، اما یاد گرفته بودیم دوری ایشان را تحمل کنیم. پدر در اکثر مجامع علمی که مربوط به فیزیک بود دعوت می شدند، البته بیشتر در کنفرانس های فضا و اتمی. روزی که قرار بود پدرم از سفر برگردد، من و انوشه از خوشحالی در پوست ما نمی گنجیدیم. از همه مهمتر این که دیگر به انتظار زنگ تعطیلی مدرسه نمی نشستیم، زیرا مادر با ناظم مدرسه صحبت کرده بود و اجازه گرفته بود ما را 2 ساعت زودتر از مدرسه به خانه بیاورند. پدرم خودشان از فرودگاه به خانه می آمدند. ما به انتظارشان در خانه می ماندیم. بالاخره صدای زنگ خانه بلند شد. من و انوشه قرار گذاشته بودیم با 2 چرخه به طرف در خانه برویم تا زودتر برسیم. یکی از کارهای زیبای پدرم این بود که به محض رسیدن از سفر بیان که به وقت یا ساعت روز یا شب توجهی کند، اول چمدانهایشان را باز می‌کردند و سوغاتی‌های ما را می‌دادند، سوغاتی‌هایی که نه تنها برای من و خواهرم آورده بودند بلکه برای تمام اهالی خانه و اقوام نزدیک و دوستان خیلی نزدیک می‌آوردند. به هیچ وجه استراحت را در مواقع ورود از سفر برای خود جایز نمی‌دانستند، حتی بعد از سفری طولانی و خسته کننده همیشه بیشتر وقت را می‌گذاشتند تا اطرافیانش را خوشحال کنند، حتی بچه‌های راننده دانشکده علوم سوغاتی داشتند. پدر به محض اینکه از سفر به خانه می‌رسید، شروع می‌کردند به تعریف از خود، از سفر خود، نکاتی به یاد ماندنی، زیبا، آموزنده و شادی بخش از سفرشان برای ما تعریف می‌کردند و دائم از مادر و من و خواهر می‌پرسیدند: خب شما تعریف کنید. حتی از حال مرغ و خروس‌ها و گربه‌ها و تک تک حیوانات خانه می‌پرسیدند. پدر همیشه در سفرهایشان ساکی مخصوص با خود داشتند. در کف ساک نایلونی انداخته بودند. گونه‌های گیاهی را که ویژگی یا زیبایی خاصی داشتند و در ایران یافت نمی‌شد، با خاکش در آن ساک می‌گذاشتند و می‌آوردند تا در باغچه خانه بکارند. این گیاه‌های نایاب را معمولاً دوست پدرم موسیو کورنو، که از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه ژنو در سوئیس و رئیس باغ‌های شهر ژنو بود، به پدر می‌دادند با دستورالعمل مخصوص برای نگهداری آنها. این بار سوغات نهال کوچک سروی بود. زیپ ساک را باز کردن، طبق معمول در ته ساک مقداری خاک بود و نهالی که از سوزنی ها و خانواده سر بود و میوه های کوچک قرمز رنگ و بسیار زیبایی داشت. جا دارد به یک سوغات داخل کشور اشاره کنم. روزی که من و مادرم و خواهرم و پدر به بندر انزلی رفته بودیم، مهمان آقای عابدی و آقای دکتر فرشاد بودیم که از همکاران پدرم در دانشکده علوم بودند. برادر آقای عابدی که در بندر انزلی زندگی میکرد، روزی ما را با قایق به تالاب انزلی برد. وقتی از میان نیلوفرها عبور میکردیم، پدرم پرسید: آیا میشود نمونه ای از نیلوفرهای مرداب را به تهران برد؟ آقای عابدی بلا فاصله به داخل مرداب شیرجه ای زد و از ته مرداب چند ساقه نیلوفر آبی را با ریشه بیرون کشید و به دست پدرم داد. پدرم آنها را در شیشه آبی گذاشتند و دور دهانه شیشه را با پارچه به دقت بستند و آن را به تهران آوردند. بعد آنها را داخل گلدانهایی کاشتند و گلدانها را در کف حوض قرار دادند. نیلوفرهای آبی بعدها ریشه کردند و الان بیش از 45 سال است که حوض خانه ما پر از نیلوفرهای آبی بسیار زیباست. ساعتی بعد از رسیدن پدرم به خانه، مشغول کاشتن نهال سرو شدیم. خاک را طبق دستورالعمل حاضر کردیم و به اندازه یک چاله بزرگ خاک باغچه را عوض کردیم تا آن سرو در خاک مورد علاقه خودش کاشته شود. در همین اوقات پدرم از موضوعات جالب و دیدنی صحبت می‌کردند. می‌دانستم که مهمترین موضوع برای پدر اطلاع از وضع درس‌های من و خواهرم است. می‌خواستند بدانند در غیابشان چه کرده‌ایم. برای اینکه محکی زده باشم، گفتم: به نظر شما اگر فردا درس را شروع کنیم خوب است؟ پدرم گفتند: بله البته، ولی چرا از فردا شب؟ شاید از همین امشب هم بشود. گفتم: آخر شما خسته اید. و هنوز حرفم تمام نشده بود که پدرم گفتند: همیشه فرصت برای استراحت کردن پیدا می شود، وقت را نباید از دست داد. امشب وقت کافی داریم که درس های مدرسه شما و عموشه را مرور کنیم. ببینیم در این مدت که من نبودم چه چیزهایی یاد گرفتی. آن شب 2 ساعت ریاضی و فیزیک کار کردیم. در مورد درس‌های دیگر نیز مرور کوتاهی داشتیم. 3 ربع ساعت از نیمه شب گذشته بود. پدر از زحمت‌هایی که مادر برای درس خواندن ما کشیده بود خوشحال شدند و خیلی از مادر تشکر کردند. وقتی می‌خواستم از جای خودم و از کنار میز درس بلند شوم، گفتم: اگر اجازه بدهید فردا شب من سوال‌هایم را درباره دستگاه تلگرافی که نقشه‌اش را قبلاً برایم کشیده بودید و من در این مدت آن را ساختم ولی کار نمی‌کند، از شما بپرسم و اشکالاتش را رفع کنم. حالا برویم سراغ خاطرات شما. اما همونطور که حد می‌زدم، پدرم با لبخند هشدار دهنده‌ای گفتند: اول درس، بعد دستگاه تلگراف و بعد خاطرات. البته انتظاری جز این جواب را نباید از ایشان می‌داشتم. برای پدرم اول درس و بعد تجربه و بعد از همه آنها چیزهای دیگر مطرح بود. پدر را بوسیدم و از اتاق خارج شدم. برای شب بعد با اشتیاق لحظه شماری می‌کردم. شب بعد فرا رسید و درس تمام شد و اشکالات تلگراف هم رفع شد. چند دقیقه از شب گذشته بود و من با اشتیاق منتظر شنیدن خاطرات پدرم بودم. پدر سرشان را از روی نقشه تلگراف بلند کردند و به شوخی گفتند: اول یک عینک بده تا عینکم را پیدا کنم. عینکشان را پیدا کردم و به دستشان دادم. پدرم عینکشان را به چشم زدند و مرا خوب نگاه کردند. ناخودآگاه احساس کردم چهره پدرم روشن‌تر شده و کمی چاق‌تر و سرحال‌تر به نظر می‌رسند. گفتم بابا جون معلوم است که الحمدلله سفر به شما خوش گذشته. هم رنگ پوستتان روشن‌تر شده و هم چاق‌تر شده اید. پدر گفت بله، نفسی کشیدم، شاید به خاطر دور بودن از بعضی کارشکنی‌های اداری، شاید هم به خاطر نظم خوب آن طرف‌ها و ملاحظه احترام به قانون آرامش بیشتری داشتم. بعد نزدیک یک ربع ساعت از بازدیدی که در سفرشان از یک مرکز شتاب دهنده هسته‌ای بزرگ و پیشرفته به اسم مرکز اتمی سرن داشتن صحبت کردند. این مرکز از نظر اهمیت در اروپا درجه اول را دارد. پدرم توسط یکی از شاگردانشان در دانشگاه تهران که حالا از مدیران مرکز اتمی سرن بود با آنجا دعوت شده بودند. در این سفر همین شاگرد امکانات کامپیوتری آنجا را به مدت 3 هفته در اختیار پدرم قرار داده بود که در این فرصت 14 معادله نظریه بی‌نهایت بودن ذراتشان را در آنجا حل کرده بودند. یکی از اخلاق‌های پسندیده ایشان که من هرگز آن را فراموش نمی‌کنم این بود که محال بود پدر جای دیدنی بروند، موضوع جالبی بخوانند، خبر جالبی بشنوند، ولو علمی‌ترین خبر هم باشد و ما را به نحوی در جریان قرار ندهند. هر سنی که داشتیم، هر طور که بود و با هر زبانی که میشد ما را در جریان مسائل جدید و جالب توجه قرار میدادند. بیاد آوردم که پدرم برای حل یک معادله از نظریه خود باید 6 ماه زحمت میکشیدند و اگر به اشتباهی برمیخوردند 6 ماه وقت میگذاشتند تا آن اشتباه را پیدا کنند. پدر معادلات خود را با مداد و بر روی کاغذ شطرنجی که باعث میشد بتوانند ریز بنویسند و اگر اشتباهی شد آن را پاک کنند انجام میدادند. روزی به پدر گفتم بهتر نیست چند ماه بروید به ژنو در مرکز سرن سوئیس تا زودتر تعدادی از معادله خود را به نتیجه برسانید؟ پدر گفتند نه هرگز، آن وقت این کار به اسم سوئیسی ها تمام می شود. من می خواهم به اسم ایران و دانشگاه تهران تمام شود. اقرار می کنم که این پاسخ تکانده ترین، صریح ترین و عاشقانه ترین پاسخی بود که از یک دانشمند شنیدم. پدر از این سفر یک قوطی با خود آورده بود و کنار دستشان گذاشته بود. قوطی را به من دادن و گفتن این دستگاه یک کایگر است و تشعشعات اتمی را نشان می دهد، یعنی یک شمارنده است. اگر یادت باشد از سفر قبلی خود که برای افتتاح مرکز اتمی هند رفته بودم یک تکه اورانیوم آوردم. می توانی فردا صبح این کایگر و آن تکه اورانیوم را بیاوری تا میزان پرتودهی آن را با هم اندازه بگیریم تا کمی بیشتر از تشعشعات اتمی بدانیم. بعد از این بود که پدرم متوجه بیتابی من شدند و به من گفتند آیا شما یادت مانده که ما به کجای خاطرات رسیده بودیم؟ مثل آدمی که منتظر و بیتاب این سوال باشد فوراً گفتم بله، به جایی که شما توانستید یک رشته تحصیلی تازه پیدا کنید به آنجا رسیدیم که قرار شد شما در دانشگاه سوربن با استاد برجسته مثل پروفسور فابری فیزیک بخوانید. پدرم گفتند بله، با تلاش و اشتیاق خیلی زیاد پس از 3 سال دکترای فیزیک خودم را با درجه ممتاز و تبریک هیئت جوری گرفتم. باید برایت بگویم که معمولا اینطور نمی شود و به همین دلیل دانشگاه سوربن در این مواقع برای فارغ التحصیلش امتیازهای خاص قائل است.